أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها بعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. سوره مبارکه لقمان در مکه نازل شد. بسیاری از آیاتی که در این سوره است در سور قبلی مبسوطاً بحث شد. آنچه در اولین آیه این سوره است در آغاز سوره مبارکه یونس گذشت. در آغاز سوره مبارکه یونس این بود: بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب الحکیم. از اینکه از آیات برجسته الهی، با اینکه باید بفرماید هازهی، تعبیر به تلکه که اشاره به بعیده است فرمود، برای بعد منزلت و رفعت مقام آیات است. و این کتاب حکیم است چون کتاب حکیم است. در همین سوره مبارکه لقمان که محل بحث است آیه 9 فرمود خدا عزیز حکیم است. خب کتاب خدای عزیز حکیم عزت بخش و حکمت آفرین خواهد بود. لذا هم تعبیر به تلکه فرمود به مناسبت آیات، هم تعبیر به ذالکه فرمود به مناسبت کتاب. در اول سوره مبارکه بقره بود ذالکه الکتاب بود، نفرمود حاضر کتاب. اینجا هم فرمود تلک آیات الکتاب، نه این فرمود هازهی آیات الکتاب. پس تعبیر به ذالکه در بقره و تعبیر به تلکه در لقمان برای نشان عظمت و رفعت معانی این کتاب است، وگرنه در موارد دیگر از قرآن کریم به عنوان هازا ذکر کرده است. این کتاب حکیم است. حکمت در قرآن به معنای حکمت رایج در حوزه در قبال کلام و علوم دیگر نیست، چون که فقه در اصطلاح قرآن هم فقه به معنای مقابل اصول و تفسیر و حکمت و حدیث نیست. معارف دینی حکمت است، معارف دینی فقه است. خواه تفسیر باشد، خواه حدیث باشد، خواه کلام باشد، خواه فقه مستره. در این بخش فرمود به اینکه خدای حکیم کتاب حکیمانه نازل کرده است. پس حکمت در اصطلاح قرآن غیر از حکمت در اصطلاح حوزه است، چه اینکه فقه در اصطلاح قرآن که لیتفقه و فی الدین غیر از فقه در اصطلاح حوزه است. تفسیر فقه هست، کلام فقه هست، حدیث فقه هست، فقه هم فقه هست. امدار است که حکمت در قرآن کریم هم بر مطالب برهانی اطلاق می شود، هم بر خطابه و موعظه اطلاق می شود، هم بر جدال احسن. گاهی تفصیل قاطع شرکت است، نظیر اون چه در سوره مبارکه اسراء فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که مشابه همین این تسلیس در زیارت جامعه و سایر زیارت ائمه علیهم السلام است که ما عرض میکنیم، ما شهادت میدهیم که شما مردم را به خدا دعوت کردید بالحکمت والموعظة والجدال الاحسن. اونجا به قرینه اینکه تفصیل قاطع شرکت است، حکمت در مقابل موعظه و جدال است. اما وقتی گفته می شود قرآن کتاب حکیم است، درس حکمت می دهد، حکمت به معنای عام است. در سوره مبارکه اسراء اونجا گذشت، تقریبا 20 آیه در سوره مبارکه اسراء از عقاید، اخلاق، فقه، حقوق اینا را بیان فرمود. بعد فرمود ذالک مما اوحی الیک ربک رأوها الیک ربک من الحکمه، فرمود اینا مطالب حکیمانه است که ذات اقدس اله به تو القا کرده است. از در سوره مبارکه اسراء از آیه 31 که فرمود، از آیه 20 که فرمود به قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، 22 از اونجا شروع می شود و احفظ لهما جناح الذل تا لا تقتلوا اولادکم تا لا تقربوا الزنا تا لا تقربوا مال الیتیم لا تا لا تقفوا ما ليس لك به علم. بعد از اینکه به آیه 38 هفت رسیدیم میفرماد کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. خب هم مسائل فقهی را قرآن حکمت میدونه، هم مسائل اعتقادی و کلامی و عقلی را حکمت میدوند، برای اینکه از شرک، نهی از شرک و دعوت به توحید سخن میگوید، هم مسائل احترام پدر و مادر امثال ذالک. بنابراین حکمت در قرآن کریم به دو معنا خواهد بود. یه معنای عام است که کل ما فی القرآن حکمت، یه معنای خاص است که در برابر موعظه و جدال احسن قرار میگیرد که در سوره نحل است، برای تفصیل قاطع شرکت است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. اون چه در آغاز سوره مبارکه یونس آمده یا در آغاز همین سوره مبارکه لقمان هست، حکمت معنی عامه. اون چه در قرآن حکیم است، حکمت است. و هر کسی بخشی از این معارف قرآن را فرا بگیرد، بخشی از کوثر را فرا گرفته است. اون که کل قرآن در اختیار اوست، به او در اختیار کل قرآن است، مثل اهل بیت علیهم السلام، اینها کوثر خارجی هستند، حقیقت کوثرن، کوثر عینی ان، کوثر تکوینی ان، اختصاصی به صدیقه کبرا سلام الله علیها ندارد. این 14 ذات مقدس همشون کوثرن، چه اینکه قرآن کریم هم کوثر است. بنابراین چون قرآن حکمت است، به من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، اگر کسی بخشی از قرآن را فرا گرفت، به همون اندازه از تکاثر نجات پیدا کرد، به کوثر رسیده است. منتها این مال کسانی است که هم حسن فعلی دارند هم حسن فاعلی. فرمود این کتاب که حکیم است و حکیمانه نازل شده است، از خدای عزیز حکیم تنزل پیدا کرده است، عامل هدایت است یک، و رحمت و احسان الهی را به همراه دارد دو، برای همه عرضه می کند سه، اما اونها که به استقبال هدایت و رحمت می روند مردان با احسان چهار، و محسنین را معنا می کند، کسانی که کار خوب دارند و گوهر خوب. کار خوبشون اینه که رابطهشون را با خدا قوی می کنند که نمادش نمازه، رابطهشون را با مردم قوی می کنند که رابطهشون زکاته، این کار خوب. گوهر خوب دارن، اون ذاتی با ایمان است. حسن فاعلی به اعتقاد وابسته است، حسن فعلی به کار خوب واجب و مستحب وابسته است. و اون محسنین کسانی هن که یقیمون از صلات و یوتون از زکات، اینا نمونه حسن فعلی هن در جهت ارتباط با خدا و ارتباط با خلق خدا به دستور خدا. و هم بالآخرته، هم این ضمیر فصل را در یه جمله کوتاه دو بار تکرار میکنن برای اهمیت حسن فاعلی است. اینها همینها به قیامت معتقدن. خب اگر حسن فاعلی باشه و حسن فعلی باشه میشه احسان. اینا هستن که از کوثر برخوردارن، از حکمت برخوردارن. اینا هستن که من اوتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. این للمحسنین متعلق محلواسته است به نحو تناظب برای هدا و رحمت، اختصاصی به رحمت ندارد. هدن للمحسنین، رحمتن للمحسنین. گرچه هدن للناس هست، ولی اونا که از این قرآن ترفیع می‌بندن کسانی هن که کار خوب میکنن و در درونشون گوهر خوب هم هست. کسی که حسن فعلی دارد و حسن فاعلی ندارد، این محسن به اصطلاح قرآن کریم نیست، چون میدونی این اسم فاعل که نیست، این صفت مشبه هست به وزن اسم فاعل. اگر چونچه قرآن کسی را محسن بدوند باید گوهر ذاتش ایمان باشد دیگر. کسی که معاذ الله ملحد است اما کار خوب میکند، خدای سبحان کار او را بیپاداش نمیذارد، پاداش خوبی در دنیا به او میدهد، مال به او میدهد، آبروی ظاهری به او میدهد، اما به ما له فی الاخرت من خلاق. تو سوره مبارکه بقره گذشت که بعضی ها دنیا میخوان، به ناس من یقوی و ربنا آتنا، همین به ما له فی الاخرت من خلاق. دیگه نمیگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اون که حسنه دنیا، حلال دنیا، طهارت دنیا نمیخواد، او دنیا میخواد. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اما حسنه نمیخواد، هرچه شد شد، برای او حلال و حرام فرق نمیکنه. لذا فرمود و ما له فی الاخرت من خلاق، خلاق یعنی نصیب. اما به من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. این کسیست که هم بهره آخرت داره، این دنیای حلال میخواد، این دنیای حلال بخواد، آخرت هم نصیبش میشه. خب این گروه که محسنن، حسن فعلی دارن و حسن فاعلی دارن، از همه اقسام حکمت برخوردارن، در حد خودشون کوثرن، چون من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. و کوثری این هم بالعرض و تبع است، برای اینکه به کوثر حقیقی که اهل بیتن وصل. اینها علی هدن من ربهم، این علی هدن من ربهم یعنی رو هدایت مستقرن، یه پایگاه رفیع هدایت دارن. این هدایت پاداشی است، هدایتی است که ذات اقدس الهی امضا کرده است. اینا رو بستر هدایت دارن زندگی میکنن و هادی دیگران هم خواهند بود. برخی ها خواستن بگوین این قسمت از سوره لقمان مدنی است به قرینه صلات و زکات. اگر زکات واجب باشه بله در مدینه نازل شده، اما زکات معنی انفاق تو مکه هم بود، زکات مستحبی کمک کردن به مردم یا تزکیه نفس، اینا تو مکه هم بود. پس صرف این که از نماز یا زکات سخنی به میان آمده دلیل مدنی بودن این سوره نیست. اونم نمیخوام بگن این سوره مدنی نیست، میگن این آیه مدنی است. اگر ثابت بشه نظیر حج، نظیر صوم که اینا فقط در مدینه نازل شد، بله اون آیه مدنی است. اما اصل صلات، اصل زکات، اهم از وجوب و مستحب، این در مکه هم بود. اولئک که هم المفلحون، خب اینا هستن که اهل فلاحن، رستگاریان و هدایت الهی در دنیا نشان فلاح اینها در آخرت است. در قبال این مردان الهی که جامعه بین حسن فعلی و حسن فاعلیان، گروهی هستند که فاقد حسن فعلی و حسن فاعلیان، سیء الفعل و سیء الفاعلان، کار بد میکنن برای اینکه جلوی دین را بگیرن. خب یه وقتی کسی کار بد میکند، معصیت میکند، این دیگه کفر نیست. اما یه وقتی کسی کار بد میکند که جلوی دین را بگیرد، در مکه این بود، اینها برای اینکه مبادا پیام وجود مبارک حضرت اثر بگذارد، قصص انبیا اثر بگذارد، کشورهای مجاور میرفتند، داستانهای کشورهای مجاور را میخریدند، فراهم میکردند، بعد میامدند برای صنادید قریش میگفتند اگر این شخص از ابراهیم و اسحاق و یعقوب و نوح و سایر افراد نقل میکند، ما از رستم و اسفندیار و اینا نقل میکنیم. اینا معاذ الله قصه است. در این بخش این گونه از آیات گفتن نازل شد: و من الناس من یشتری لهو الحدیث. این صرف نظر از روایات فراوانی است که لهو الحدیث را بر مجلس لهو و لعب و نوازندگی و خوانندگی مخصوص مجالس لهو و لعب تو کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمودید، برابر به استناد اون روایات گفتن این کارها حرام است. تو تفسیر کنز ملاحظه فرمودید، میگه این بخش از آیات به استناد این روایات صریحتون در حرمت اون غنایی که مخصوص مجلس لهو و لعب، این سر جاش محفوظ، چون اطلاق آیه او را هم میگیره. اما اون که در شأن نزولش نقل شده این است که قصصی را میخریدن که جلوی نشر معارف را بگیرن. قرآن کریم با تعجب میگه به این که ما به شما گوهر ارزان میدیم، شما میرید خزف را میخرید. آخه این باطل را پول میدید میخرید؟ ما حکمت را رایگان به شما میدیم، ما که چیز از شما نخواستیم. ما اسألكم عليه اجرا ان اجري الى رب العالمين. در دو سوره قرآن کریم فرمود که رسول من تو که از اینا اجر نمیخوای، ام تسألهم اجرا فهم من مغرمه مثقلو، یعنی زیر بار اجر دارن میرن سنگینن. یکی در سوره مبارکه قلم هست آیه 46 که فرمود ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یعنی غرامت داره شرکت در جلسه تو، مسجد تو، شنیدن حرف تو. یکی هم در سوره مبارکه طور هست آیه 40 ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. خب تو داری گوهری را رایگان به اینها میدی، اینا میرن خزفی را با گرانی میخرن. خب بیعقلی بدتر از این، جهل بدتر از این، تو که چیزی از اینها نمیخواهی. اینا تجارتشون لنتبوره، اینا به غیر علم میخرن. خرید و فروشگاهی معنویست به لحاظ معناست، مثل اشتر اول کفره بل ایمان. خب این یک کالای ظاهری نیست، در حقیقت یه امر محسوسی نیست که مثلا ایمان را بدهد کفر را بگیرد. چون اشترا بی و امثال ذلک برای ارواح معانی یا به اصطلاح مفاهیم عامه وضع شده است، لذا در این گونه از موارد میتونه حقیقت باشه اشترا و کفر بال ایمان. یا من الناس من یشتر الحیات الدنیا بالآخره بماننده، در این گونه از موارد بعضی ها دنیا رو میفروشن آخرت میخرن میرن جبهه، بعضی آخرت رو میفروشن دنیا میخرن، میگن به این که ما کاری به نظام نداریم. خب این اشتراهای معنوی است. اما این به من الناس من یشتری لهو الحدیثی که مرحوم امین الاسلام به دیگران نقل کردن، این سفر کردن است و پول دادن است و خستی تحمل کردن است و داستان خریدن. خب اینا این داستان را میخرن به قیمت گران برای اینکه مردم سرگرم کنن و از دین خدا بازدارن. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل بهی عن سبیل الله. خب اینا کسانی هستن که خودشون کان و قومن بورا، تجارتشون ما را به تجارتهم بور، جمع بائر دیگه، همونطوری که زمین گاهی دائر است گاهی بائر، زمینه زندگی بعضی هم گاهی دائر است و بائر. بعضی ها زندگیشون دائر است ثمر بخشه، بعضی ها زمینه زندگیشون بائر است. انهم کانوا قوما بورا، این کسی که خودش بائر است تجارت او هم سودآور نیست، فما ربح تجارت او هم. اما کسی که خودش دائر است نه بائر، زنده است نه مباد، این یرجون تجارتا لن تبور، هل ادلكم على تجارت تنجیكم من عذاب الالیم. اینا تجارت هاشون سوداوره، ولی اما اینها میرن خزف را با قیمت گران میخرن برای اینکه جلوی دین رو بگیرن. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل بهی عن سبیل الله، جلوی دین خدا را بگیرن. سبیل هم مستحضری که هم به لحاظ لفظ ضمیر مذکر ارجاع می شود، هم به لحاظ معنا ضمیر مؤنث. و یتخذها یعنی اون سبیل را هزوا، میخوام دین را مسخره کنن. معاذ الله، اولای که لهم عذاب مهین. عذاب را ذات اقدس اله به چند قسمت بیان کرده. بخشی از اینها جسمانی است، بدنی است که در سوره مبارکه نساء مشخص شد. فرمود کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا. این عذاب جسمانی است. یه سلسله عذاب های روحی و معنوی است. اینا که آبروی دین را بردن با سخت و سوز جهنم حل نمیشه، خدا اینا را رسوا میکنه. اگر کسی برای عزت دنیا آبروی دین را ببره، این عزتی که دارد عزت کاذب است. یک، اگر عزت کاذب شد ذلت صادق است. دو، چون ممکن نیست هم عزت کاذب باشه هم ذلت کاذب باشه. عزیزان بی جهت ذلیلان با جهتن. سه، کجا حق ظهور می کند؟ قیامت حق ظهور می کند. قیامت که حق ظهور می کند، اون عزت بی جهتشون رخت بر ببندد، ذلت با جهتشون ظهور می کند. میگن اینا لهم عذاب الهول، هون یعنی رسوایی. این که فرمود لهم خزی فی الحیات الدنیا و فی الاخره همینه. هون یعنی رسوایی، سبک مغزی، اهانت شده همینه. عذاب مهین همینه. خب اگر کسی با دین بازی کرد، یعنی دین اهانت کرد دیگر. این کسی که دین اهانت کرد اگر به حسب ظاهر در دنیا عزیز باشد، اخذت حال عزت و بل اسم به عزت کاذب، ذلیل است به ذلت صادق. این چنین نیست که هم عزتش باطل باشه هم ذلتش باطل باشه. اگر عزتش باطل است پس ذلتش حقه. روزی که حق ظهور میکند ذلت او هم ظهور میکند. لذا گاهی دارد عذاب هون، گاهی دارد خز، گاهی دارد عذاب مهین. فرمود اینها گرفتار عذاب مهینن. برای اینکه آیات الهی رو برای اونها میخونی، این اصلا میشه که نشنیده. اما از راه دور سفر بکنه داستان زید و عمرو میخره. و ازا تطلا علیه آیاتنا، اون چنان مستکبرانه رو برمیگرداند که گویا اصلا نشنید یا گوشش کره. این در سوره مبارکه اعراف فرمود به این که اینا اصلا گوش دارن نمیشنون. ولقد زرعنا، آیه 179 سوره مبارکه اعراف این بود، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعیون لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک الانعام. تو بحثای قبلی هم داشتیم که تو فقه ملازم فرمودید دیه اذن با دیه سمع فرق میکند، دیه چشم با دیه بصیره فرق میکند. یه وقت هست کسی گوش کسی رو از بین میبره، یه وقتی نه سامعه او را که فائده گوش است از بین میبره. اینو گناهاشون فرق میکنه، دیه هاشون فرق میکنه. ما یه عین داریم یک بصیره، یک اذن داریم یک سامعه. فرمود اینا اذن دارن سامعه ندارن، عین دارن ولی بصیره ندارن. اینجا میفرماد به این که گویا اصلا نشنی، گویا نه این گوششون که اذن هست سامعه خودش از دست داد، ثقل سامعه دارد، وقر یعنی سنگین، که ان فی اذنیه وقرا، عمدن خودش رو به کری و کوری میزند. و بشر هم بعض بشر رو به عذاب علیم. تو بشارت هم ملاحظه فرمودید گاهی به عنوان با تحکم از تحکم باهای حوض، گاهی تحکم مثل کسی که رفوزه شده است بود تبریک میگن که شما شاگرد ممتاز شدی. این تبریک گفتن که شاگرد ممتاز شدی بهش میگن تحکم، یه مسخری هم به همراه دارد. گاهی میگن عذاب را از عذاب به بشارت تعبیر کردن و بشر هم به عذاب علیم، از این قبیل. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که وجه دیگرش اینه که اصولا خبری که اثر بخش باشد چون در بشر اثر می‌گذارد بهش میگن تبشیر، خواه خوشحال کننده باشد خواه اسفبار، منتها شهرت پیدا کرده در خبر خوشحال کننده میگن بشارت، وگرنه خبر تلخ هم بشارت است زیرا در بشر اثر میگذارد. به این معنا این تبشیر خواهد بود دیگه، تحکم و امثال ذالک درش نیست. و بشر و عذاب علیم بله دیگه، بشیر یعنی بشارت میدهد، مون به قرینه تقابل فرق کرده است، وگرنه ما اگر بشیر داشته باشه اونجا مبشرین و منذرین بله اونجا به قرینه تفصیل قاطع شرکت است، وگرنه خود تبشیر میتواند نظیر را هم شامل بشود. علی اینجا چون تبشیر هست به نحو تحکم و استهزانی است، حقیقتا خبر تلخ تبشیر است برای اینکه در بشر اثر میگذارد. خب اینا گروهی بودن که دین را نپذیرفتن، اما درباره محسنینی که بالآخرت ایقان دارن علی هدی من ربهن و مفلحن درباره اونها میفرماد که ان الذین آمنوا که حسن فاعلی است باید معتقد باشن و عملوا الصالحات که حسن فعلی است لهم جنات النعیم، جنت های نعیم هست، نعمت ولایت هست، نعمت های تجدیم تحت الانهار هست، تا درجات اینها چی باشه. در این جنات خالدن یک، وعد الهی است حق و تخلف ناپذیر دو، و خدا عزیز است حکیم است، عزت یعنی نافوز ناپذیر و حکیمانه فتوا میدهد، حکیمانه حکم میکند. اگر کسی بخواهد به این اسمای الهی برسد، مظهر عزت و حکمت بشود، راهش ایمان است و عمل صالح. حالا چون این سوره در اینا بحثایی است که در سور دیگه به طور پراکنده مبسوطا ذکر شد، آیه ده این است که چون در سوره در مکه نازل شد و فضای مکه هم فضای شرک بود و اطراف هم احیانا الحاد مطرح بود، می‌فرماید به این که کسی رو باید بپرستید که کاری انجام بده، از غیر خدا که کاری ساخته نیست شما چرا میپرستید؟ این نظام محیر العقول را خدا آفرید. خب این اجرام سنگین را خدا با چی نگه میدارد؟ ستونی در کار نیست، خدا با اراده اینها را نگه میدارد. اگر جاذبه است، جاذبه را ذات اقدس اله آفرید، فرمود اینها در فضا معلق هم، کی اینها را آفرید یک، کی اینها را نگه می دارد دو، این اجرام بالاخره بعد سنگینن می افتن، این همه پرنده ها را در آسمان کی نگه می دارد؟ ما یمسکون الا الرحمن، زمین را خدا خلق کرد و نگه می دارد که خلقت و ربوبیتش کنار هم ذکر شده است، اجرام سماوی را خدا خلق کرد و نگه می دارد که خلقت و ربوبیت با هم است. تفاوت این آیه سوره لقمان با اول سوره مبارکه رعد این است، در اونجا آیه دوم سوره رعد به رفعه معنا تعبیر کرد، آیه دوم این است الله الذی رفع السماوات به غیر عمدن ترونه ها، او را بنا را بدون ستون نگه داشته، ستونی هست و نمی بینید، ستون غیر مرئی، یعنی اصلا بدون ستون که با اراده نگه داشته است. الان بینید خود این بدن را که 60 کیلو 70 کیلو 80 کیلو است، روح جا به جا میکند دیگر، با اراده انسان دست بالا میبره پایین میاره، گاه اینایی که پرش دارن خب بالاخره 60-70 کیلو وزن نشونه، اینا این پیکر 60 کیلو رو از اینجا بلند میکنن اونجا میندازن، این با کار روح دیگه، این کسی که میپره این طور نیست که این بدن خودش بپره، که یک کسی این 60 کیلو رو جابجا میکنه، این روحی که این 60-70 کیلو رو 5-6 متر اون طرف پرت میکنه نموداری از قدرت الهی است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون قدرت الهی میتونه این جرم رو نگه داره، این جرم رو جا به جا بکنه، پرنده ها رو آسمان نگه بداره، سماوات رو نگه بداره، ارض نگه بداره. در سوره بارکه رعد فرمود الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی ترونها بغیر عمد یا رفع بغیر عمد، او بدون ستون نگه داشت یا شما بدون ستون میبینید. بالاخره به هر کدام تفسیر رافع سماوات خداست. این رفع هم به لحاظ دید ماست با ادبیات محاوری، این چیزی نیست که واقعا اونها بالا باشن ما پایین. اگر کسی به کره ماه رفته زمین رو بالا سر خودش میبینه، اینا که سوار آپولو شدن دو طرفه بالا سر طرف بالایی میرن، اینطور نیست که یه طرف بالا باشه یه طرف پایین. وقتی اونجا هستن زمین رو هم بالا سرش رو میبینن. زمین یک ستاره است بالای سر قمر برای قمری ها، قمر یه ستاره است بالا برای ما زمینی ها. این چنین چون هوا تو فضای باز معلقن، کسی هم مریخ بره اگر بتونه زمین رو ببینه زمین رو بالا سر خود میبینه، اینه که پوست پیازی نیست که. خب این تعبیر تعبیر ادبی است و تعبیر محاوره است. تو بحثای قبل هم داشتیم که اگر یه وقتی قرآن تعبیری به طلوع میکند فلما رأى الشمس بازغة، معناش این نیست که زمین ساکن است تو شمس طلوع میکنه. ادبیات عرفی محاورات عرفی یه مطلب است، زبان علمی مطلب دیگه. الان همه دانشمندانی که در این زمینه خودشو مخترعن کتاب نوشتن، وقتی میخوان حرف بزنن نمیگن وقتی زمین طلوع کرد، نمیگن وقتی ما طلوع کردیم، میگن قراردادی که میبدن وقتی آفتاب طلوع کرد ما بیاییم. آدم یه جور محاورات عرفی یه جور حرف میزنه، در زبان علمی یه جور فکر میکنه. قرآن که میفرماد در رمان را شمس بالد بازغتن، معناش نیست که او حامی حرکت سماوات است و زمین محوری فکر میکند. الان هم که فرماد آسمان ها را بلند کرده، نه معنیشی که اونا بالا هستند، بالا پایی در کار نیست. کل مجموعه که آدم میبینه به هر کدام از اینها بره بقیه اجرام را بالا سر خود میبینه. اگر تو قمر کسانی باشند و زندگی بکنن میبرن کره زمین بالا سرشونه. این رفع ادبیات عرفی و محاوره عرفی است. در آیه دو سوره بارکه رد فرمود الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، که ناظر به ربوبیت است. اما اینجا یعنی سوره بارکه لقمان خلقت را با ربوبیت یک جا ذکر بود، خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، این زمین برای اینکه شناور و لرزان نباشد این کوه ها را به منزله میخ این زمین قرار داد که اینا میخ کوب کرد. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله هست در نهج البلاغه که وتد به سخوره میدان ارزه، میدان یعنی استراب، خدای سبحان با صخره ها تودید کرده است، وتد یعنی میخ، میخ کوب کرده است زمین را تا جلوی میدان و اضطراب و نوسان او را بگیرد. و وتد به سخوره میدان نوسان اضطراب ارضهی. خب اینجا فرمود جبال رواسی است، تو تعبیرات بعض ائمه علیهم السلام هست که عالمان دین به منزله جبال دینن که جلوی لرزه جامعه را میگیرن، جامعه هر وقت بخواد بلرزد مراجع دینی و علمای دینی جلوی استراب اونها را میگیرن، که اینا فرمودن جبال دینن، کهوف دینن. و القا فی الارض رواسی ان تمیده، یعنی مبادا، مثل این که فرمود اذا جا اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو انتوسی بود، یعنی مبادا کراهت انتوسی بود، اینجا مبادا انتمید بکم تزترب بکم شما رو در نوسان و استعاب قرار بدد. و بس فیها من کل دابه، هر جنبنده‌ای که ضروری و نافع بود در همین زمین گستراند و برای تأمین رزق اینها فرمود و انزلنا من السماء ماء که آتش اینها برطرف بشه. فانبتنا فیها من کل زوجین کریم، اینا هم نر و ماده دارن، باد را میفرستیم اینا را نکاح کنن، عقد نکاح برای گیاهان بخونن و ارسلنا الرياح لواقع تلقیح بکنن، باردارشون بکنن، نر و مادهشون را جمع بکنن تا همه نیازهای همه گیاهان حیوانات و شماها فراهم بشه. تو بحث‌های قبلا گذشت که در سوره بارک هود و مانند اون ذات اقدس اله فرمود همه این جنبنده ها آیله منن. این ایمان واقع آدم رو راحت راحت میکنن. ما من دابتن الا علی الله رزقها، با علا تعبیر کرده فرمود تمام ما رو اغرب آیله منن، هیچ ماری نیست که روزی او فراموش بشه. هیچ اغرب واقع اونها که مؤمنن راحتن، روح و ریحانن، هم در دنیا راحتن، هیچ وقت مضطرب نیستن. فرمود ما من دابتن الا علی الله رزقها. مسئله شریعت سر جاش محفوظه، فلون گرگ حکمش اینه، فلون گراز حکمش اینه، فلون خوک حکمش اینه، یکی نجس العینه، یکی پاک است، اینا حکم شریعت سر جاش محفوظه. اما اونطور نیست که اون که نجس العینه است روزی نداشته باشه، سهمیه نداشته باشه. فرمود اون که نجس العینه است عائله منه، من متعهدم اون رو روزی بدم. ما من دابتن الا علی الله رزقها، نه فرق نمی کنند. ما من دابتن که عرض ندارد که، ما من دابتن الا علی الله رزقها، چه آسمانی باشه چه زمینی باشه، حبود من متعهدم. حالا کسی با این فکر و با این نظام داره زندگی میکنه، اون وقت از تحریم بیگانه حراس داشته باشه، این خیلی جفاست به قرآن کریم. با داشتن این همه نعمتهای الهی واقع اونها کورن. این مخصوص صدر اسلام نیست، حرف روزه. اونا خیال میکنن اگر چون چه ایران را در تحریم قرار دادن راه رزق بسته است. خب اون رزق علم را که خدا باید بده، رزق ظاهری را که او باید بده، رزق باطنی را که او باید بده. شما را ممکنه با یه سونامی خفه کنه، یک تک سنگ افتاده در گوشه روسیه اون همه خطر داده. این حاسب من السما که در قرآن کریم هست از همین قبیله دیگه. فرمود یه عده بیراها رفتن، ما یه مختصر سنگریزه هایی که جای دیگه می رفتن گفتیم اینجا بباره بساطش رو جمع بکنیم. خب یه دونه این شهاب سنگ ها اگر بیاد آمریکا دیگه چیزی از اونجا نمیمونه که. این حاسب من، حاسب یعنی سنگریزه، همین هاست دیگه. منتها خدا راهنمایی میکنه این سنگ ها را کجا برن، کجا ریزن. یک گوشه را خدا گاهی نشون داده. ما اینا را خیال بکنیم تصادف است، این شهاب سنگ ها و امثال زاده. فرمود هیچ دامبنده ای نیست مگر اینکه عائله من. ما هم بنده آیله خدا هستن. اما حرف احنف ابن قیس را هم قبلن یک کسی سوال کرد، همین جواب را به اونا دادیم. احنف ابن قیس که قصهش به عنوان حلیمترین مرد اون عصر خود یا زمان و زمین خود بود، شرح حالش را شما تو اسدالقابه میبینید. معاویه همین کاری که امروز اینا دارن میکنن همون کار دیروز معاویه بود در دیروز. شما اینا برای اینکه وضع اقتصادیش رو تعیین کنن بسیار از این گندم ها را دفع میدن، بسیار از این سفره ها رو تو همین سطل زباله میریزن که تأمین کننده غذای خیلی از انسان هاست. اینا برای وجود اقتصادیشون به هم نخوره بسیار از گندم ها رو جای دیگه میریزن و به کشورهای دیگه نمیدن، میگن اینا باید فقیر باشن. معاویه در یه محفل رسمی که همین کار رو کرد، اینا رو جمع کرد، اینا از تورم و گرانی و قحطی و اینا مینالیدن. معاویه گفته بود که اینجا یه اصول قرآنی است که نمیگذاره شما قیام بکنید. اصل اول این است که همه نعمت ها در مخزن الهی هست، ام من شئ الا عندنا خزائنه. اصل دوم این است که ذات اقدس اله برابر حکمت و مصلحت نازل می کند به ما نون از دل و الا به قدر معلوم. اصل سوم این است که به ما گفتن شما باید راضی باشید به قضای الهی، به قدر الهی. و شما چرا اعتراض میکنید؟ اهل فقه است در وسط جمعیت پاشد گفت ما بیا اینجا سه تا مسئله است. مسئله اول و دوم ما قبول داریم، یعنی تمام حقایق در مخزن الهی هست. یک، دو، ذات اقدس اله برای تأمین نیازهای ما برابر مشیت حکیمان نازل میکند، ایرام قبول داریم. سوم اینکه خدا برای ما فرستاده، تو خزینه خودت گذاشتیم، اونجا جمع شدیم، به همین سومی اعتراض داریم. الان شما میرید بسیاری از اینها رو اون معدنای طلا هستن، به اینا فرصت نمیدن، به ما فرصت نمیدن برای انرژی هستی که امری 100% دینی و اسلامی و عقلی و صلح‌آمیز. فتوای همه مراجع اینه که بم ساختن حرامه، چیزی که جز ضرر ندارد ساختنش حرامه دیگه. چرا علم سحر حرامه؟ علم سحر کرامه است برای اینکه کاربردی غیر از حرمت ندارد. یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، یه همچی کاری دیگه. قرآن در سوره مبارک بقره فرمود محصول و خروجی سحر همینه دیگه. یا در برابر انبیا می ایستن نظیر سحره فرعون، یا بین زن و شوهر جدایی می اندازن یفرقون بهی بین المرء و زوجه. خب یه همچه علمی اگر کسی فقط بخواد یاد بگیره به مطمئن است که هیچ عمل نمی کند، و اگر کسی در برابر انبیا قیام کرده یک کار ساحرانه انجام داده، این برای ابطال سحر او داره تلاش میکند، این لا بأس به. اما معمولا جز اثر محرم کار دیگه ندارد. بمب ها جز اثر محرم کار دیگه نداره، وگرنه او هم علم است. علم یعنی نظم عالمو داره میشناسه، چگونه این اجزا را به هم جمع بکنن فرون اثر پیدا میشه، این مطابق با نظم عالم است. کاری که جز اثر محرم ندارد این میشه جز علو محرمه. خود علم ذاتاً من حیث هو علم حرمت ندارد، اما به لحاظ اینکه هیچ کاربردی ندارد جز ضرر از این جهت. خب اینا الان میبینید این جلوی انرژی هستی رو گرفتن، با اینکه 100% فتوای همه مراجع اینه که بمب‌سازی حرامه. اینا میخوان مشکلات پزشکیشون، کشاورزیشون، دامداریشون، مساله مملکت تامین بکنن. همونطوری که رو ما فشار است، رو اون آفریقای بیچاره هم فشاره، وگرنه ذات اقدس اله به اون هم نعمت داد. اینها هستن که جلوی رشد اون جمعیت رو میگیرن. اینا تا میرن نفس میکشن باید که زیر سلطه ما باشی. این معادن را شما قبلا دیدید، این هند الان بعد از سالیان متمادی استعمار الان رو پا خودش ایستاده، وگرنه همین انگلیسی های پلید وقتی که به هند میرفتن برای عقب نگه داشتن مردم بت پرست هند، وقتی به این گاو میرسیدن جلو و عقب پا بلند میکردن، سلام گرم نظامی میدادن به این گاوه تا اینها رو تا این گاو پرستی نگه بدارن، اون منابع ذخیر و غنی و قوی هند رو بغارت ببرن. شما از انگلستان خبر دارید؟ او یه جزیره بیش نیست، اما همه چیز داره. از کجا آورده؟ یعنی معادن فراوان داره که نیست، درآمدهای کلان داره، اقتصادی و کشاورزی که نیست، همه را از جا دیگه غارت کرده آورده دیگه. حالا یا از آسیا یا از اروپا یا از آفریقا. این چنین نیست که ذات اقدس اله برای ما را اغرب روزی گرفته باشه، برای مسلمانای آفریقا روزی گذاشته باشه، که روزی انشاءالله به برکت ظهور حضرت همه اینها مقصد برسن. والحمدلله.